أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأسفيائك، التي انتجبتها وطولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. أبلغهم عني في هذه الساعة. بحث در این فرمایش بود که فرموده بودند که هم مفاد الفاظی که در لسان شارع به کار برده شده است حمل می شود بر معانی عرفیه، و هم مصادیق آن مصادیق قرار داده می شود که عرف مصداق می داند. گفتیم امر اول تمامه و درسته. چرا؟ برای خاطر اینکه مخاطب عرفه. لفظی بگی و معنای ازش اراده بکنی که عرف از این لفظ اون معنا را متوجه نمی شود، خلاف حکمت و نقض غرضه و خلفه. بنابراین حتما همون معنایی که عرف می فهمد مراد، مگر یه قرینه اقامه بشه. و اما مطلب دوم که خب حالا که مفهوم از عرف گرفتیم، مصادیق این مفهوم رو هم همونهای قرار میدیم که عرف میگه مصداقه. و اگر کسی حتی عالم است به این که نه این مصداق نیست، باید اتباع عرف کنه، یا میگه این مصداق هست ولی عرف میگه نیست، باید اتباع عرف بکنه، یا شاک بگیم شاک هم مرجعش عرفه و هرچی عرف گفت مصداق است اتباع کنه، هرچی گفت مصداق نیست اتباع نکنه. این مسئله دوم رو گفتیم که ما دلیلی برای این نداریم. چرا؟ برای خاطر این که شارع حکمش رو آورده روی این عنوانی که معلوم است مفادش چیه. حالا مردم دارن اشتباه میکنن، ولی من یقین دارم این عنوان این مصداقش. مثلا مولا فرموده که قلد المجتهد العادل. خب یه نفری هست من یقین دارم این مجتهد عادله، اما کل ناس به خاطر اینکه یه چیزی ازش دیدن که به نظر اونو میگن آقای عادل نیست، یا میگن مجتهد نیست. خب من که یقین دارم این مجتهد عادله و همه دارن خطا میکنن، اینجا نمیتونم قلد المجتهد العادل رو تطبیق کنم به این و از این تقلید کنم به قرینه این که به این که چون مصداقم باید از عرف بگیرم. باشه خوب عرف داره اینجا خطا میکنه، اشتباه میکنه. شارع هم که حکمشو برده روی نفس عنوانی که فرض نه بر اینجا صادقه و اطلاق داره. برعکس اگر یک نفر رو همه دارن میگن این مجتهد عادله، من یقین دارم اینجوری نیست، خب همه میگن این آدم عادلیست، خب اینجا من نمیتونم به قلد المجتهد العادل عمل بکنم، تطبیق کنم به این، چون خودم میدانم که این مصداق نیست. پس بنابراین این رو نمیتونیم بپذیریم الا در جایی که این اشتباه همگانی باشه و همگان غافلن، یا از مصداقیت یا از عدم مصداقیت همه غافلن. اینجا هم بله در این موارد اتباع نظر عرف درست، و لعل از همین باب باشه این دو فتوایی که فقها فهمیدن، یکی در باب نجاسات فرمودن به این که اگر لباسی چیزی خونی شد، اصابه دم به او شد و شما اینو شستید، رنگ دم باقیه، برهان عقلی میگوید خونم اینجا وجود داره، چون انتقال عرض من موضوع الى موضوع آخر محاله، این رنگ از دم بلند شد بشینه رو لباس، خب وقتی بلند شد میخواد بنشه تو راست، در این فترت عرض بدون جوهر نمیشه که، وجود او فی نفسه عین وجوده لغیره هست. پس بنابراین شما میگید که این جوهر خون، ماده خون این تمام شده، از بین رفته، ولی رنگش آمده نشسته روی لباس، هر جا رنگ خون بود برهان میگه خود خونم هست. اما هیچ عرفی، همه غافلانه، میگه لباس شوز رنگش بود. این چون اشتباه عمومی است و شارع تنبیه بر این اشتباه عمومی نکرد، با اینکه خودش میدونه اینجوریه، اینجا میگیم بله معلوم میشه شارع این فرد را، ولو فرد واقعی است، عقلی است، ولی چون مردم اینو فرد نمیدونن و معامله خون با اون نمی کنن و شارع با اینکه میدونه ساکت شده، اینجا معلومه که این نظر رو قبول کرده، اینجا دیگه مرادش نیست. و الا اگه مرادشه همون ادله ای که در کلام اقامه شده بر اینکه بر شارع تکلیف لازمه، همون ادله میگه بابا اینجا همه غفلت دارن دیگه، خب باید اونا رو منبه کنی، تنبیه کنی، اونا رو آگاه کنی، اونا رو. همون ادله عقلیه اینجا میگه اگه نکرد شارع معلوم میشه بله. دو، در این پس مصداق بود ولی مردم مصداقیتش رو غافل بودن. حالا یه جاهایی هم هست که مصداق نیست ولی همه خیال میکنن مصداق، یعنی توجه ندارن این مصداق نیست، مثل موارد کفارات و فدیه و اینا. خب میگه آقا اگه کسی در شهر رمضان مثلا کذا شد باید یک فدیه طعام بده. خب مردم میرن چیکار میکنن؟ میرن در عطاری میگه آقا مثلا یه چارک ده سیر گندم بکش، اونم میکشه از اون گندم، از اون عطاریایی هم هست که یه ذره نمیذاره درست میزان و میده به مشتری، اونم میاد میده به موردش. با حال اینکه اگر شما برید این گندم رو غربال کنید، الک کنید، خار و خاشاکاش و فضولات و اضافاتش رو کم بکنید، این یه مثقال، دو مثقال، یه گرم از اون کم میشه و شما یه مد ندادید، ولی همه غافل از این. این غیر فرد رو فرد میبینن. اینجا هم اگر شارع قبول نداره این منهج عرفی‌گرا، خب باید تنبیه بفرماید، با اینکه تنبیه نفرموده. پس بنابراین این نظر این است که ما در مصادیق اتباع عرف نمی کنیم، مگر اتباع عرف جایی برای ما اماره بشه، قرینه بشه، اطمینان آور باشه، اون یه حرف آخریست. اما در جایی که این چنین نیست، عرف لا یتبع الا در اینجور مواردی که غفلت عمومی وجود داره و در اثر این غفلت عمومی شارع هم فرمایشی نفرموده. این عموم هم که داریم اینجا میگیم معناش این نیست که لا یشز و انه احد، یعنی غالب مردم. حالا ممکنه یه فیلسوف البته میگه نه آقا هست اینجا دیگه، برو اونه که فلسفه خونده و این مسائل و آگاهه که عرض نمیتونه از موضوعی به موضوع دیگه منتقل بشود، خب اون میگه این نیست، اون غافل نیست. اما وقتی میبینه توده مردم و غالب مردم غافلن، شارع هم هیچ حرفی نمیزنه. اینا کلیه دیگه، مورد مورد که نیست، این کلیه دیگه. بگه آقا اینجور بفرماد، بفرماد که رنگ دم و رنگ نجاسات هم اجتناب کنید، مورد مورد که نیست، رنگ نجاسات رو اجتناب بکنید، مورد مورد نیست. از اهلش یا اهلش کیه؟ اگه شما از اومدن از شما میگه آه برو بکارت چی میگی شما رنگ خونت یه خون نیست، این استدلال عقلی چیه میگی؟ اون مسخره میکنن اصلا عوام و مردم عادی که چی میگی آقا اینجوریه، یعنی اصلا اونا قفلتش اونجوریه که کسی که خلاف این اصلا بگه اونو تخته میکنن، میگه کجا خون اینجا هستش، چه حرفی میگی، با فلسفه بافی میکنی، مردم اینجوریان اینجا، درست یه قفلت این چنینی که بر نمیتابن کسی غیر اینو بگه، توجه فرمودید؟ پس منابع اینجا نیست که بگم آقا برو از اهل خبرش سوال بکن، برو از فلاسفه سوال کن که این رنگ خون جوجه یا فلانه، بر نمیتابن اینا. پس ملاکش اینه، همونطور که بزرگان فقها فرمودن ملاک اینه که اگر غفلت عمومی وجود داشت، بله بله این تشخیص مصداق که نیست، این واقعیتی است که ما می‌بینیم اندل عقلا اهلیت داره. خب خود موضوع داره ساخته میشه، چون موضوع ما چیه؟ اون است که اندل عقلا اهلیت داشته باشه. خب می‌بینیم داره، چشممون رو باز می‌کنیم می‌بینیم داره، نه که اونا دارن به ما میگن، ما خودمون داریم می‌بینیم که اهلیت داره، اونا میگن عقلا دارن میگن اهلیت داره، اینم مصداق نیست. و اما ما افید تا کجا خوندیم؟ و اما ما افید من ان تشخیص تا اینجا رسیدیم و من و به خدمت شما بله نعم استدراک از اون که گفتیم معتبر نیست میخوایم یه جا رو استدراک کنیم. نعم فی موارد غفلت العرف عموما به حیث یرون غیر المصداق مصداقا، غیر مصداق و مصداق میبینن، مثل همین یک متعام رو که رفته خریده که واقعا مصداق نیست، اگه الک بکنی غربال کنی فضولاتشو کم بکنی یک مد نمیشه، ولی این رو مصداق میبینن. اول مصداقه غیر المصداق، یاد میشه که واقعا مصداقه، رنگ خون واقعا خونه، ولی مصداق نمیبینن. این ولا یلتفتون الاشتباههم، متفق به اشتباه خودشون هم نیستن. ولم یتصد شارع به تنبیه، شارع هم تصدی به تنبیه و آگاه کردن، تصدی نفرموده، اقدام نفرموده. لم یتصد شارع به تنبیه و ازالت الغفله، غفلت مردم رو ازاله نفرموده. در این جور موارد لا یبعد جواز و تبعیت شاک اول عالم بالخلاف لهم، اینجا هم شاک هم عالم بالخلاف، فیلسوفی که میگه اینجا خون موجوده ولی میتونه اینجا اتباع ناس بکنه، چرا؟ میگه این مردم خدا هیچ چیز بهشون نگفته. پس معلوم میشه این مصداق استثناء شده، وقتی استثناء شد خب منم تکلیف دیگه ندارم، دو خدا استثناء فرموده. و که انهو لعجل ذالک، بله آره، حالا که تنبیه نکرده معلوم شه چیه؟
اطلاق گرفتیم، یعنی دیگه لفظ عنوان متفاوت از غیر نیست که مثلا این تو غیر
نه فهمیده ادما نجسون، درست؟ این که دمه،
یعنی این باطل عرفیه نه اون واقعی، مثلا به اونجوری دیگه نیست، چون شعار تنبیه نکرده ما اطلاق میگیریم، تفاوتی بینیم
اطلاق که نمیگیریم بلکه تقیید داریم میکنیم، در اینجور که فرد است و میگیم شامل نمیشه، میگیم فرموده عدم و نجسم،
اینجا فرموده لم یتصد الشعر بالتنبیه،
به تنبیه به چی؟ به اینکه شما دارید اشتباه میکنید، این غیر مصداق مصداق است یا مصداق غیر مصداق است، تنبیه نکرده برای اینکه چیزی را که شما مصداق نمیدانید مصداق است یا چیزی را که مصداق میدانید مصداق نیست، تنبیه نکرده. حالا که تنبیه نکرده معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه در اونجا که غیر مصداق را مصداق شمرده ان، پس معلوم میشه اینو الحاق حکمی کرده، یعنی فرموده یه مد بدید، یه مد واقعی یا یه مدی که یا مقداری که یرونه الناس مدن ولو لم یکن مدن به الواقع، درست؟ نمیفهمم شما چی میفرمایید. موضوعی میشه یعنی چی؟
شعاره میتونست بگه
که خب نگفته، حالی که نگفته معلومه قبول کرده دیگه، میتونست بگه بله شعاره قدرت داره بگه، حالا نگفته، حالا که نگفت چی میشه؟ اطلاق چی میشه؟
یعنی عنوان واقعا و مثلا شامل هر دو تا مورد هست
نیست، ببینید الان مگه نگفته یه مد طعام؟ یه مد طعام یعنی چی؟ یعنی یه مد گندم مثلا. این الان یه مد که از عطاری رفته خریده، اگه فضولاتش اون سنگریزه ها و اون کاها و اون گرد و غبارا و اینا ازش کم بکنیم، ده سیر نمیشه. یه مثقال دو مثقال کمه. این مثقال این الان مصداق واقعی یه مده نیست، پس نمیتونیم بگیم اطلاق اینو گرفت، چون مصداق اون نیست که بگیرتش. اما از اون طرف شاهشون اینجا تنبیه نفرموده، معلوم میشه اینجا بالحکومه قبول کرده که اینم با این امتثال او میشود. و چجوری امتثال او میشود؟ حالا این دیگه حالا داستانش مفصله. حالا چجوری مصداق او میشود، امتثال او میشود؟ یا به این که بنابر مسلک عده از اصولیون میشود شعار غیر به غیر فرد بگه امتثال اون شد. یه ده بزرگان میگن این معقول نیست. پس از این کشف میکنیم که اون تکلیفه از مد یه خورده وسیع تره و مثلا مرادش از اون مد، مد عرفیه نه مد واقعی، مد عرفیه. ولی این وقت که میشه مصداقش چی گفتم چرا؟ حالا همه شنیده ها که درست نیست. بله اتفاقا همین قید رو زدن که باید غفلت عمومی باشه. همشهری یعنی افتخار یزد شما مرحوم آیت الله یزدی، آقای حائری یزدی قدس سره، به کلماتش مراجعه کنه شرع عرباب اینا، ایشون هم مثلا تقیید کرده فرموده باید اینجوری باشه. خب میفرمایند که و که انه لعجل ذالک، که لا عجل ذالک مشارانش چیه؟ عدم بعد جواز تبعیت شاک و عالم بالخلاف. و که انه لعجل ذالک افتا بعض الفقها ها به کفایت اعطاء ما یراه العرف مدا من الطعام فی باب الفدیت و الکفاره، ما انه با این که ازا کسر الفضولات المتعارفه، مثل سنگریزه هایی که امراشه، خاک و خاشاکی که امراشه، قد یقصر عن المد، این از مد و یک ده سیر کمتر خواهد شد. اینجا میبینید چطوره؟ اینجا غیر فرد را عرف فرد میبینه، شارم ایچی نگفته. یا او افتا به عدم نجاست لون دم مثلا، معن مقتضی البرهان وجود دم معه، با این که مقتضی برهانه که با این رنگه دم وجود داره، اما عرف غافل از این جهته. شعارم هیچی نگفته مردم با همین لباس برن نماز بخونن. بلکه روایاتی داریم که در مورد پارچه هایی که بانوان استفاده میکنن برای ایام خاصشون، فرموده اشکالی نداره، اگه دلتون میخواد میبینید مثلا رنگش سرخ شده ولان شده بعد طبعتون نمیپسنده، با رنگ دیگری رنگ آمیزیش بکنید که اون لکه ها مثلا اما درسته، نماز باش درسته، پاک طاهره. پس اینجا میبینیم که شعاره با خلاف این که اینجا دم وجود داره به حکم برهان، شعاره مرحوم شهید سند البته در بحث استصحاب در اصول یه احتمال دیگری هم دادن و اون است که اصلا دم برای مطلق جوهری که اسمشو میذاریم دم وزن نشده باشه، اصلا قصور در اونجاست. این عرف اصلا به این دم نمیگه، نه اینکه واقعا این دم است و عرف توجه بهش نداره، این یه حرف آخریه. یه وقت ما میگیم نه اینم دم، دم وزن شده برای یه معنایی که شامل اینم میشه. یه وقت میگیم نه اصلا این واژه یه معنایی داره که شامل اینا اصلا نمیشه، ولی برهان بگه اینجا این جوهری که اینجا وجود داره اسمش دم نیست در عرف. خب اگه اینو گفتیم دیگه وقت این مثال برای اینجا، این مثال برای اینجا نمیشه. خونابه یه چیز دیگه، خون مخلوطه به مایع و خون مخلوطه اونجا به هم. خب اگه خون توشه که خونه دیگه، اون که نجسه، چی میگه نجسه؟ اگه خون همراهشه همه میگه نجسه، میدونم اگه این فتوای جدیدی اگر شما میفرمایید دم همراهش هست، میدونم اون چیز، اون زردابه ای که وجود داره میفرمایید یک ماده دیگری است غیر از دم، ولی پاک. اما اگر میفرمایید این مخلوط به دم است، نجس. توجه فرمایید. کسی نمیگه خونه یعنی چی؟ یعنی اون زردابه درسته، اما نه از باب اشتباهه، اصلا خون نیست، این یه مایه دیگری است. خب الاشکال الثانی، پس بنابراین نتیجه این زید رو ما اینجا احتیاج میشه نداریم، به خاطر اینکه اون کبرا گفته شد، این تنبیهی است برای اینکه اون بخش رو نمیتونیم بپذیریم. اما اینجا اینه که پس اینجا اینجوری شد، باطل باطل عرفی شد، درست؟ حق هم پس حق عرفی شد. این باطل و حق، این اون تقریب استدلال این بود. جواب اصلی ما چیه؟ این است که نه، باطل باطل عرفی نیست، باطل باطل واقعیه. توجه فرمون. و وقتی باطل باطل واقعی شد، ما نمیتوانیم اونجایی که شک داریم باطل واقعی است یا نه به این آیه تمسک کنیم. این قلت که شما بفرمایید که چی؟ بگید خب مردم همه غافلن میگن این باطله، یا عکسش هم مردم غافلن میگن حقه. جواب اینه که این مطلب نسبت باطل و حق اگه در زمان شارع بود که شارع میتونست تنبیه بفرمایه، اونجا اگر شما مصداقی رو پیدا کردید که همه میگن باطلن ولو اینکه خطا کرده، یا همه میگن حقن ولو خطا کرده باشن، ولی فی مرعا و منظر معصومه که میتونه تنبیه کنه، اونجا میگیم بله، که میشه مثل این مورد. اما اگه یه امر مستحدثی است، امروز شارد در میان مردم نیست، مسائل و موانعی وجود داره که در میان مردم نیست، الان بگیم که خب شابیه تنبیه کنه، خب چجور تنبیه کنه؟ پس الان اگه همگان هم بگن این باطله، یا همگان هم بگن این حقه، الان باز فایده این نداره، داخل در این ذیل نمیشه. الاشکال الثانی، ان حکم العرف و العقلا به کون شیء باطلا او حقا معلق على عدم حکم من الشارع الاقدس بخلافه. اشکال دومی که اینجا وجود داره، که اصل این اشکال هم از افادات خود حضرت امام قدس سر است در بیعشون و بعض موارد، این است که میفرمایند مراد ما از عقلا که اینجا میگیم، عقلای متدین و متدین به این معنا نه مسلمان، عقلایی است که خدا رو قبول داره، این مقصود ما از عقلا. عقلایی که خدا رو قبول دارن وقتی میگن یه چیزی حقه یک چیزی میگن باطله، تو ضمیر اونا یک تعلیقی وجود داره، یعنی ما اینو باطل میدونیم مگه خدا بگه حق، یا میگیم حقه مگه خدا بگه باطل. پس همچین تعلیقی در نفوس وجود داره، و نمیگن ما میگیم حق، خدا بفرماد حقه یا بفرماد باطل، ما میگیم باطله، خدا هرچی بخواد بفرماید، معاذالله چه بگی فرماید باطله چه بگی حقه. نه، میگن ما به عقولمون میاد که این حقه، ولی ما که واقف به همه مسائل و مفاسد نیستیم، ما میگیم حق، مگر اینکه خدا بفرماید حق نیست، یا میگیم این باطله، ما به حسب عقول ناقص خودمون داریم میگیم باطله، مگه خدا بفرماید نه باطل نیست حق. پس همچی تعلیقی وجود داره، بنابراین ما باطل و باطل عرفی معنا میکنیم، حق و هم حق عرفی معنا میکنیم، ولی میگیم این حق حقانیتش معلقه، باطل باطلیتش معلقه. وقتی اینجور شد، قهرن تمسک به دلیل در شبهه چی میشه؟ مستقیه. برای این که الان میگیم خب بانگا مردم میگن حقه، ولی مردم میگه مگه خدا بگه حق نیست، ما چه میدونیم شاید خدا فرموده باشه حق نیست، ما میگیم فلان چیز باطل مگه خدا بفرموده حقه. پس بنابراین الان تمسک به دلیل میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. خب پس نگید پیدا نکردی، چون الان راه نداریم، شاید الان پیش حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشه، ما راه نداریم الان، پس دلیل نمیتونیم تمسک کنیم، مصداق نمیدونیم این هست یا نه. الاشکال الثانی ان حکم العرف و العقلا بکون شیء باطلا او حقا، این معلق است و مرتبط است بر عدم حکم من الشارع الاقدس بخلافه. فان المراد من العرف و العقلا هم الخاضعون لله تعالی، اونایی که هستن در مقابل خدا خاضعن، فروتنن، پذیرا هستن فرمایش خدای متعال را. والذین یرونه مالکن حقیقی، یا عرف و عقلایی که خدای متعال را مالک حقیقی میدانن که برای او تصرف در اموال و نفوس است اینا. فیکون المحیط محیط توحید، اونا میگن مثلا و بنابراین چون مقصود ما از عقلا و عرف اینه، پس محیطی که درش داریم صحبت میکنیم محیط توحید است. لل الحاد و عدم الاعتناب بالمبادی به مادی خلقت که خدای متعال باشه. خب این حاشیه قد سر الامام از سید الخمینی رحمه الله به هذا التعلیق که این معلق است، حق و باطل و عرفی معلق است. به نسبت الى الباطل فی بعض الموارد من کتاب البی و یظهر من الشیخ الاعظم فی کتاب المکاسب و بعض الاعلام فی ارشاد الطالب، یعنی سه نفر از اساتید شیخ اعظم امام و بعض اعلام در ارشاد الطالب، یعنی شیخون الاستاد در تبریزی، اینا گفتن بله باطل این تعلیق درش وجود داره. بنابراین فالعقلا مثلا یحکمون به ان اکل المار من الثمر الممرور بها اکلون بالباطل، میگه باغ مردم داری رد میشی، شاخه های گلابی و سیب و انگور و اینا افتاده توی این طرف توی مسیرت، خب مردم میان مال مردم، اگه اجازه نمیده حق نداری بخوری، این باطله، اکل مال به باطله، ولی شارع چی فرموده؟ حق المال. درست، حتی بعضی ها میگن ادله مقتضاش اینه که حتی اون بیاد بگه راضی نیستم، میگه راضی نباش خدا اجازه. درست، یا مثل آیه‌ای که از خانه ادهی فرموده اشکالی نداره دیگه، برید خانه بعضی از مرهام و اقوام و اینا، فرمونده اونجا که رفتید میتونید، میگه خدا اجازه داده راضی نباشه. یا مرور از اراضی متسعه، خب یک کسی مثلا چند هکتار زمین داره، حالا دیوار هم نداره، حالا ما میخواییم اینجا رد بشیم، اجازه نمیخواد، فلذا این خیابونایی که ساخته شد و پرداخته شد زمانه طاغوت، تو کلی از اموال مردم و راضی هم نبودن، گرفتن خیابون کردن، انشالله حالا این کارا نمیکنه. بعد به خدمت شما عرض دارد که مرحوم آقای تبریزی از همین اراضی متسعه درست میکرد، میگفت دو شد اراضی متسعه اینا به هم وصله دیگه، مالکش هم بگه راضی نیستم خدا اجازه داد که مالک الملوکه در اراضی متسعه اشکالی نداره. بله در چی؟ در که هر جا خدا اجازه داد اشکال نداره. بله این بله. فالعقلا مثلا یحکمون به ان اکل الماره من الثمره الممروره بها، از ثمره که مرور به او انجام می شود، اکل بالباطل لولا اذن الشارع به، اذن الشارع مگر اینکه شارع اذن بده، و بهی و به اون اذن شارع یخرج عن البطلان، اصلا از بطلان خارج میشه، نه اینکه تخصیص میزنیم میگیم این باطل اشکال داره همه جا الا این باطله، اینجور نمیگن عقلا، میگن دیگه اصلا باطل نیست. پس باطل رو، باطل بودن رو معلق میدانن به اینکه شارع اذن ندهد، اما اگر شارع اذن داد دیگه اصلا باطل نیست، نه تخصیص میخوره نه استثناء میخوره، اصلا موضوعا نیست. و به این اخرج و عن البطلان و کدل اخذ به شفعه، خب یک کسی اومده خانه شد یه زمین، حالا خانه محل کلام، زمین زراعی داره فروخته، یه زمین زراعی کناره اینه یه نفر دیگه، خب مردم میگن خب بابا اون بنده خدا اومده اینجا رو خریده دیگه، مالک شده دیگه، ولی چاره میگه چی؟ میگن اگه کسی بیاد زور بده بگه آقا من میخوام این زمین رو از تو بگیرم، حق نداره، ولی شاره فرموده اخذ به شفعه اشکال نداره، این همسایه اون زمین میتونه پول اون زمین رو بیاره به این مشتری جدید بده و اونم واجب قبول کنه، حق استنکاف نداره. درست؟ پول رو به اون میده میگه زمین رو میده شریک، بله دیگه شریک، شریکی که حالا همسایه هم بعضی روایات داریم، اما حرف شما درسته، اون که حالا همه میگن شریکی. خب در شریک اینجوری بود. خب اینم پس میشه و کز الاخذ بالشفعه و الفسخ بالخیار و غیره. فسخ به خیار که شارع قرار داده، یه جایی رو شارع خیار مجلس، تو عقلا نیست خیار مجلس، ولی شارع میگه البیعان و بالخیار ما لم یفترقا. اینا میگن آقا اینجا میگن باطل، مگه شارع بگه؟ وقتی شارع گفت دیگه میگن حق است و باطل نیست. خب و بعد هاذا تعلیق و احتمال ان و احتمال و حکم شارع به بطلان ما یراه العرف حقا تسیر و شبه مصداقیه. بعد از این تعلیقی که در عقلا وجود داره و بعد احتمال و حکم شارع به بطلان اون چیزی که عرف او را حق میداند، یست تسیر و شبه مصداقیه. عرف الان میگیم آقا صندوق های کذا رو عرف حق میدونه، میگه اینا حقه، اینا میتونن مالک بشن، میتونن بخرن، میتونن بفروشن، میتونن قرض بدن. بانک میگه حقه، میتونه بخره، میتونه بفروشه، میتونه مالک بشه، به ها کذا به ها کذا. ولی ما میگیم که عقلا میگن این حقه، مگه اینکه شارع بگه نه. و ما الان اینجا نمیدونیم شارع فرموده نه یا آره. بله مفهوم چرا؟ نه 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 نه، یعنیش مفهومش اینه، میگن چیزی باطل است یا حق است، اینجوری تو خود اون مفهوم تقیید وجود داره. خب فلا یمکن التمثل بالآیه به هذا التقریب الثالث. حالا جواب الاشکال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم.